خانه تهران و یکی از گرانبهاترین خانه های تاریخی جهان است. خانه ای آراسته به نگاره ها و مزین به آثار باستانی گرانبها. کاری از صاحب خوشخریهش محسن مقدم. خانه در زمان مظفرالدین شاه و در مساحتی بیش از 2000 متر ساخته شده. مالک اولیه آن تقی‌خان احتساب الملک از درباریان قاجار بوده. او رئیس احتسابیه یعنی شهردار تهران و مدتی هم وزیر مختار ایران در سوئیس بود. پس از او این خانه به پسرانش محسن و حسن رسید. حسن مقدم پسر بزرگتر که نویسنده بود و او را بیشتر با نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده می‌شناسند، در جوانی از دنیا رفت و برادر کوچکتر وارث خانه مقدم شد. او در اروپا دوره نقاشی و باستان شناسی دیده بود و در مدرسه صنایع مستظرفه از اساتیدی مثل کمال الملک نقاشی آموخته بود. در سال 1316 او به همراه همسر بلغاریش سلما کویومجیان که او هم باستان شناس بود از فرنگ آمدند و در خانه پدری ساکن شدند. محسن همسفر گروه های اکتشاف در مناطق باستانی شد و سلما هم رئیس کتابخانه موزه ملی ایران. مقدم کمی بعد از بنیانگذاران و اساتید دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد. نشان ماندگار دانشگاه تهران که الهام گرفته از نقوش باستانی ایرانه از طراحی های اوست. رهاورد کاوش های مقدم از گیلان تا شوش و از شرق تا غرب دستچینی از گنجینه تاریخ ایران بود که به در و دیوار خانهش وصله و پینه کرد تا به یغما نروند. عمارت مقدم شامل سه محوطه بیرونی، اندرونی و سرایه‌داری. در یک سوی حیات بیرونی ساختمان تابستانی قرار گرفته که محل پذیرایی و اتاق کار حسن مقدم بوده. در اتاق پیشخوان لوازم شخصی و ابزار کاوش‌های باستانی مقدم به نمایش درآمده. در اتاق کناریش یعنی پذیرایی هم ابزارهای سنگی، سفال‌ها، مفرق‌ها و مهرهای کم نظیری در معرض دید نهاده شده. حوضخانه در واقع زیرزمین قدیمی خانه است که در آن میتوان سیر تحول سفال ایرانی را مشاهده کرد. در سوی دیگر این حیاط ساختمان اربابی واقع شده که به تقلید از قلعه های قرون وسطایی اروپا ساخته شده. درون این برج تلفیقی از معماری روستایی ایرانی شامل اتاق کتخدا و حمامی آراسته به کاشی های قاجاری دیده میشه. اتاق صدف هم با دیوارهای مزین به انواع صدف ها هنر این بخش بنا رو متمایز کرده. در کنار این برج ایوان قاجاری واقع شده، اثر هنری دیگری که به ستونها و کاشیهای زندیه و قاجاری مزینه. در مرکز این فضا حوضچه مرمری حمام فتلی شاه تعبیه شده. آب این حوض به استخر روبروش می‌ریزه، استخری که مقدم اون رو با الهام از باغ الحمرای اسپانیا و کاربرد فواره‌های قدیمی ساخته. در کنج حیات بیرونی گلخانه‌ای قرار گرفته که با کاشی‌های منقش با گل آراسته شده. از مناظر قابل توجه حیات بیرونی حوضی است که با الهام از باغ‌های ژاپنی ساخته شده. در سوی دیگه دیوار تجدد قرار گرفته که ساخته دست هوشنگ سیحونه. دیوار تجدد دو محوطه بیرون و اندرونی رو از یکدیگر جدا کرده و ترکیبی از تاق‌ها، ستون‌ها و حجاری‌هایی به سبک 40 ستون رو به نمایش می‌گذاره. در ورودی اندرونی ایوانی است با گچبری و آینه‌کاری و کاشی‌های قدیمی. حوض و باغچه چارگوش حیات اندرونی الهامی است که مقدم از نقوش فرش‌های قاجاری گرفته. اتاق نشیمن اصلی ترین بخش اندرونی و محل زندگی خانواده مقدم بوده. آثاری از کاخهای قاجاری و نمایشگاهی از نگارگری و پورتره‌های درباریان در اینجا به نمایش درآمده.
همونطور که اشاره کردیم، خانه پدری محسن مقدم یکی از یادگاری‌های با ارزش تهران قدیم است. این خانه هم اکنون در فضایی با مساحت 2117 متر مربع قرار دارد که بخش‌های مختلفی در طی سال‌ها به بنای اولیه اضافه شده است. محسن مقدم در سال 1987 میلادی و در سن 86 سالگی از دنیا می‌رود و همسرش تا سال 1990 میلادی برابر با 1369 شمسی مدیریت آن را بر عهده می‌گیرد و پس از وی دانشگاه تهران متولی اداره آن می‌شود. این موزیم در تاریخ 2000 میلادی برابر با 1379 شمسی با عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این اثر ملی از لحاظ معماری نیز در نوع خودش بی‌نظیر است و فارغ از اشیای با ارزشی که در آن وجود دارد، خود عمارت‌های آن نیز نماینگر هنر ایرانی هستند. یکی از اصلی ترین ویژگی های معماری این خانه تناسب نسبی فضای معماری با آثار تاریخی موجود در آن است. با ادامه معرفی خانه و موزیم مقدم در خدمت شما هستیم. یکی از قسمت‌های بسیار زیبای خانه مقدم دیوار تجدد است که نشان از مهارت طراح و معمار آن یعنی مهندس هوشنگ سیحون دارد. این دیوار که از چند ستون مارپیچی و تعدادی طاق مشابه پایه ستون‌های کاخ 40 ستون اصفهان تشکیل شده، در واقع دو حیاط اندرونی و بیرونی خانه را از یکدیگر جدا کرده است. نقل است که دکتر مقدم این پای ستونها را در هنگام تخریب کاخ خواهر ناصرالدین شاه به این محل انتقال داده است. بعد از گذر از دیوار تجدد و در محوطه حیات بیرونی که قدم می‌زنیم، حوضخانه زیبا را خواهیم دید که در زمان پدر محسن مقدم یعنی احتساب الملک بنا شده است. تزئینات دیوارهای حوضخانه که توسط استاد محسن مقدم انجام شده، از کاشی و قطعات ظروف سفالین متعلق به صداهای 4 تا 13 هجری قمر می باشد که در آن می توان سیر و تحول صنعت سفال و کاشی ایران را به خوبی مشاهده کرد. و ما به قسمت حیات اندرونی خانه مقدم می رسیم. این حیات شامل اتاق قاجار، اتاق نشیمن و زیر زمین است. اتاق قاجار یا سالون زمستانی را دکتر مقدم با آثار ارزشمند از دوران زندیه و قاجاریه تزئین نموده است. وسایلی همچون تاقچه گچبری زندیه از اصفهان و شومینهی از قصر همسر ناصرالدین شاه در این اتاق به چشم می‌خورد و به همین دلیل آن را اتاق قاجار نامیدند. برخی دیگر از آثار مربوط به دوران قاجار و پهلوی را می‌توان در اتاق نشیمن آن مشاهده کرد که در گذشته محل اصلی زندگی دکتر محسن مقدم و همسرش بوده است. در این قسمت تعدادی قلمدان، جعبه و نیز نقاشی‌هایی که توسط دکتر مقدم کشیده شده به نمایش درآمده است. در انتهای خانه مقدم به حیاط سرایداری می‌رسیم. این حیاط در ابتدا به عنوان آشپزخانه و محل سکونت مستخدمان و سرایداران استفاده می‌شد و در قسمت جنوب شرقی حیاط واقع شده است. در زمان حیات محسن مقدم به عنوان انبار از آن استفاده می شد، اما اکنون پس از بازسازی های لازم به عنوان بخش اداری موزیم مورد استفاده قرار می گیرد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، و این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز ایران گشت. از همراهیتان جهانی سپاسگزاریم و تا روز بعد و برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. هنر نزد ایرانیان است و بس، هنر نزد ایرانیان است و بس. ندادن شیر جیان را به کس، دارند از بد حلاس، نخوانند بر با کسی آفر.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید که وضعیت افغانستان یکی از موضوعات محوری در نشست امنیتی بین المللی مسکو خواهد بود. این نشست قرار است با حضور نمایندگان بیش از 150 کشور اواخر ماه آینده میلادی در مسکو برگزار شود. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته است که وضعیت افغانستان یکی از موضوعات محوری در نشست بین المللی امنیتی مسکو خواهد بود. رسانه های روسی به نقل از سرگی شایگو گزارش دادند که شورای امنیت ملی روسیه در نظر دارد در این نشست راه‌های تقویت همکاری‌های امنیتی را با کشورهای موسوم به اکثریت جهانی یا جنوب و شرق جهانی بررسی کند. او افزوده افغانستان همراه با مسائلی مانند وضعیت خاورمیانه و سوریه در اولویت‌های ملی روسیه در عرصه بین‌المللی قرار دارد و تصریح کرده در این نشست که با حضور نمایندگانی از بیش از 150 کشور جهان در تاریخ 27 و 29 ماه می در پایتخت روسیه برگزار می شود، در آن مسائل امنیتی در فضای پس از فروپاشی شوروی از جمله افغانستان، توسعه همکاری های دو جانبه و چند جانبه با کشورهای همسایه به ویژه از طریق نهادهایی همچون کشورهای مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای از مهمترین محورهای مورد بحث خواهد بود. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
روسیه تصمیم گرفته است برای اینکه روابط خود را با افغانستان گسترش بدهد در نشست امنیتی مسکو که قرار است به تاریخ های 27 تا 29 در ماه آینده در مسکو دایر گردد، محور اصلی گفتگوها افغانستان باشد تا بتواند هم کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان را برای تعامل بیشتر با افغانستان و سایر افغانستان با جامعه جهانی تشویق نماید که البته این کار به نفع افغانستان بود.
از سوی هم شماری از آگاهان مسائل امنیتی از جمله اسدالله ندیم میگویند نشست بین المللی امنیتی مسکو زمانی مؤثر واقع خواهد شد که کشورهای منطقه در خصوص امنیت منطقه‌ای و مسائل مربوط به افغانستان به یک اجماع دست یابند.
دولت روسیه این مسائل با متحدان منطقه‌ای و جهانی صرف نظر از مخالفت‌هایی که دارند مطرح کنه و به یک اجماع برسند، چون افغانستان، مسئله امنیت افغانستان، ثبات افغانستان، توسعه افغانستان، اقتصاد افغانستان با یک کشور یا با همکاری یک منطقه نمیشه که حل شد.
این نشست در شرایطی برگزار می شود که مسکو نام حکومت طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه روسیه حذف کرده و پس از آن زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و کابل آمده و روی روابط افغانستان و روسیه با مقام‌های حکومت طالبان دیدار و گفتگو نمود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا عازم مسقط پایتخت عمان شده است، در دو نوبت با بدر البوسعیدی همتای عمانی خود درباره نحوه برگزاری این دور از مذاکرات رایزنی کرد. رایزنی درباره ترتیبات اجرایی سومین دور از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و ایالات متحده که از صبح امروز آغاز می شود، محور دیدارهای وزیران خارجه ایران و عمان بوده است. همزمان استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا که در ساعات اولیه بامداد امروز از مسکو وارد مسقط شد، ریاست هیئت مذاکره کننده آمریکایی را به عهده خواهد داشت. دور دوم گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز شنبه 30 حمل به صورت غیر مستقیم و با میانجیگری عمان در روم پایتخت ایتالیا و دور نخستین مذاکرات شنبه 23 حمل در مسقط عمان برگزار شده بود. سومین دور این گفتگوها هم به طور غیر مستقیم و با وساطت و حضور وزیر خارجه عمان و منظور مبادله پیام میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در آستانه دور سوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت خاتمه دادن به تحریم‌های غیر قانونی و غیر انسانی ضد مردم ایران به صورت عینی و سری اولویت ایران است. اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه پس از ورود سید عباس عراقچی به مسقط برای شرکت در دور سوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا با واسطه عمان گفت هیئت ایرانی مصمم به صیانت از حقوق قانونی و مشروع ملت ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای جهت مقاصد صلح‌آمیز و در عین حال آماده برداشتن گام‌های معقول جهت اطمینان بخشی نسبت به ماهیت کاملا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود است. عراقچی را در سفر به عمان یک هیئت دیپلماتیک و فنی کارشناسی همراهی می‌کند. ریاست تیم کارشناسی ایران با مجید تخت روانچی و کاظم غریب‌آبادی معاونان وزیر امور خارجه است. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط میزبان عمانی و توافق ایران و آمریکا، امروز نشست‌های کارشناسی و گفتگوهای غیر مستقیم عراقچی وزیر امور خارجه ایران با استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در مسقط برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان از آمادگی ایران برای کمک به کاهش تنش بین دهلی و اسلام آباد خبر داد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان از آمادگی ایران برای کمک به کاهش تنش بین دهلی و اسلام آباد خبر داد. بر اساس این گزارش اسحاق دار شامگاه جمعه با عراقچی تلفنی گفتگو کرد و دو طرف در این گفتگو در خصوص آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه این کشور با هند تبادل نظر کردند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت شکیبایی و خویشتنداری پاکستان و هند تاکید کرد. عراقچی با تبیین مواضع ایران اهمیت خویشتنداری و شکیبایی هر دو طرف هند و پاکستان را برای مدیریت بحران یادآور شد. وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر مناسبات حسنه جمهوری اسلامی ایران با هر دو کشور پاکستان و هندوستان آمادگی ایران را برای به کارگیری مساعی جمیله برای کمک به کاهش تنش و تقویت ثبات در منطقه اعلام کرد. در این گفتگو وزیر امور خارجه پاکستان توضیحات پیرامون تحولات روزهای اخیر بین این کشور و هندوستان ارائه و از روی کرد سازنده و مسئولانه ایران در قبال تنش‌های ایجاد شده بین دو کشور هند و پاکستان تقدیر کرد. در همین حال وزیر امور خارجه پاکستان از تلاش‌های صلح‌جویان ایران در منطقه هم قدردانی کرد. وزیر امور خارجه پاکستان با قدردانی از تلاش و مساعی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به برقراری آرامش در منطقه برای دوره جدید مذاکرات ایران و آمریکا در عمان آرزوی موفقیت کرد. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است اسحاق دار همتای ایرانی خود را در جریان آخرین تحولات مرتبط با مسائل پاکستان و هند قرار داد و نسبت به آنچه در این بیانیه اقدامات تنش‌زای هند خوانده شده هشدار داد. وزیر امور خارجه پاکستان همچنین از تلاش‌های ایران برای کمک به آرام کردن اوضاع و کاهش تنش‌ها در منطقه قدردانی کرد. سناتور محمد اسحاق دار همچنین برای دوراتی مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که قرار است امروز در مسقط برگزار شود آرزوی موفقیت کرد. شایان ذکر است تنش میان دهلی نو و اسلام آباد پس از آن اوج گرفت که افراد مسلح شامگاه سه‌شنبه گذشته با گشودن آتش با سوی گروهی از گردشگران در منطقه توریستی بلگام واقع در حدود 90 کیلومتری شهر سرینگر پایتخت تابستانی کشمیر تحت کنترل هند دست کم 27 نفر را کشتند. مقامات هندی این حادثه را یک حمله تروریستی توصیف کردند. مسئولان هندی همسایه غربی خود پاکستان را و دست داشتن در حمله به گردشگران در کشمیر متهم کردند. دهلی نو همچنین گروه‌های شبه نظامی پاکستان را در طراحی حملات تروریستی در کشمیر و دیگر مناطق هند مقصر می‌داند. سناتور محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان حادثه اخیر در کشمیر هند را تأسف برانگیز خواند و همزمان نسبت به هر گونه اقدامات تحریک‌آمیز هند هشدار داد و گفت اسلام آباد به عنوان یک قدرت اتمی در راستای صیانت از منافع ملی خود با هر اقدام هند مقابله به مثل می‌کند. جمهوری اسلامی ایران اقدام غیر قانونی و ناموجه دولت پاراگوئه در برچسب زنی به نیروهای مسلح ایران را محکوم کرد. عیسی کاملی مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه ایران اقدام موهن دولت پاراگوئه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به شدت محکوم کرد. مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه ایران اقدام پاراگوئه را غیر قانونی غیر قابل توجیه و ناقض قواعد و هنجارهای حقوق بین المللی دانست و با اظهار تأسف از تبعیت پاراگوئه از سیاست‌های ضد ایرانیه رژیم نسل کش و اشغالگر صهیونیستی، مسئولیت بین المللی دولت پاراگوئه را به خاطر این عمل متخلفانه مورد تأکید قرار داد. عیسی کاملی تصریح کرد اقدام سیاسی دولت پاراگوئه بدعتی خطرناک است که با اصرار رژیم صهیونیستی و با منظور منحرف ساختن افکار عمومی از نسل کشی در غزه طراحی و اجرا شده است و بنابراین به منزله همدستی سیاست گذاران پاراگوئه‌ای با جنایتکارانی است که تحت پیگرد دیوان بین المللی کیفری قرار دارند. وی با یادآوری جایگاه رفیع، اقتدار بخش و افتخارآمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی جمهوری اسلامی ایران که نقشی بی‌بدیل در دفاع از کیان ایران و مقابله با تروریسم از جمله داعش ایفا کرده است، بر عزم دولت جمهوری اسلامی ایران بر اتخاذ همه تدابیر لازم جهت دفاع از جایگاه و اعتبار نیروهای مسلح خود در برابر هر گونه برچسب زنی خصمانه تاکید کرد. رئیس جمهور مصر تبعید فلسطینیان از سوی دونالد ترامپ را محکوم کرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در مناسبی به مناسبت 43مین سالگرد آزادسازی سینا از اشغال رژیم صهیونیستی گفت مصر با اراده استوار و محکم در برابر تلاش‌های پاکسازی قومیتی در راستای ضربه زدن به آرمان فلسطین می‌ایستد. رئیس جمهوری مصر تأکید کرد که بازسازی غزه باید مطابق با طرح اسلامی عربی که هر گونه تبعید فلسطینیان را از خانه‌هایشان رد می‌کند انجام شود. رئیس جمهور مصر همچنین تأسیس دولت مستقل فلسطین را خواستار شد که با عنوان ضمانتی واقعی برای پایان خشونت‌های رژیم صهیونیستی در مورد فلسطینی‌ها محسوب می‌شود. رئیس جمهوری مصر با انتقاد شدید از طرح‌های کوچه اجباری و تبعید فلسطینیان از جامعه بین‌المللی و سرکردگی آمریکا خواست تا نقش محوری در دستیابی به صلح پایدار را در منطقه خاورمیانه ایفا کند. قابل ذکر است که طرح مصر برای بازسازی غزه با هزینه 53 میلیارد دلار در طول 5 سال گذشته از طرف اسرائیل و آمریکا با مخالفت مواجه شده است. دفتر دولتی اطلاع رسانی در غزه اعلام کرد 52 نفر در اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان خود را از دست دادند. دفتر دولتی اطلاع رسانی در غزه اعلام کرد گرسنگی و قحطی در حال گسترش است و بیش از 1 میلیون کودک در معرض خطر قرار دارند. بخش‌های حیاتی در باریکه غزه در سایه محاصره و سکوت شرم‌آور بین‌المللی در حال فروپاشی است. طبق گزارش الجزیره این دفتر اعلام کرد ما نسبت به ادامه وخامت فاجعه انسانی و دلیل ادامه بستن گذرگاه‌ها توسط رژیم صهیونیستی هشدار می‌دهیم. بیش از 2.4 میلیون نفر در باریکه غزه با خطر مرگ بر اثر گرسنگی مواجه هستند. با مرگ 52 نفر بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه که 50 نفر آنها کودک هستند، گرسنگی به یک امر واقعی مبدل شده است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا اعلام کرد انبارهای این مرکز در غزه به طور کامل به دلیل ادامه بسته بودن گذرگاه ها خالی شده است. این مرکز اعلام کرد امروز آخرین کمک های ما به آشپزخانه هایی که تنها منبع غذا در غزه است تحویل داده شد. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان میرسانم که هنگام از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:50 و 58 ثانیه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هست و نیاد چه به پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش برو، نامش ستوده است ستایش برو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنونده های عزیز، با نشرات معارفی رادیو دری در خدمت شما هستیم و فرصتی دیگر داریم از سلسله برنامه خورشید هدایت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرچشمه همه خوبی ها، اخلاق نیک و رحمت و مهربانی، با جذبه و نفوذ معنوی بی همتای خود نه تنها در اعماق دل و جان مردم جاهل بت پرست و گمراه تأثیر گذاشت و سبب تحول زندگی آنان شد، قرنها پس از آن نیز هر کس که در عمق شخصیت این فروغ جاودان غور و بررسی کرد، مغناطیس وجودش او را به خود مجذوب نموده در برابر پیام حق و آموزه های حیات بخش او خضوع می نماید. در قرن 19 میلادی حضرت محمد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و آموزه های الهی او مورد توجه شعرای بزرگ روس قرار گرفت. بسیاری از شعرای روس با الهام از قرآن و مفاهیم اسلامی اشعاری را بر رشته تحریر درآوردند. در این دوران پس از انعقاد عهدنامه گلستان و پیوستن قفقاز به روسیه در سال 1192 هجری خورشید، رفت و آمد روسها به این منطقه بیشتر شد و موجبات آشنایی بهتر آنان با اسلام، قرآن و پیامبر فراهم آمد. اصولا شرق در آثار نویسندگان بزرگ روسیه جایگاه مهمی دارد. طبیعت اعجاب‌انگیز شرق موجب پیدایش آثار هنرمندانه، نویسندگان و شاعرانی چون پوشکین، لارمانتف و تولستوی شده است. موضوع شخصیت و زندگی پیامبر اسلام نیز از موضوعاتی است که در آثار به ویژه اشعار این شاعران به چشم می‌خورد. الکساندر پوشکین بزرگترین شاعر روسی زبان از جمله شاعرانی است که بیشتر از تمام ادیبان روسی به شرق عشق می‌ورزید و از فرهنگ و میراث آن تأثیر پذیرفته بود. پوشکین که سرآمدترین شاعر روس و مرجع زبان معاصر روسی تلقی می‌شود، در نامه‌های خود بارها به ستایش دین مبین اسلام و شخصیت پیامبر پرداخته است. می‌توان گفت پوشکین در ایجاد تحول در نگاه به شرق نقش بسزایی را ایفا می‌کند. الکساندر پوشکین، شاعر، داستان پرداز و نمایشنامه‌نویس روس، از بنیانگذاران ادبیات نوین روسیه به شمار می‌رود. از نظر او ادبیات وسیله است برای انعکاس واقعیت‌های زندگی که باید با مضامین اجتماعی و فکری جامعه درآمیزد. پوشکین فردی مبارز و آزادی‌خواه بود و به زندگی بزرگان و محققان جهان و همچنین به کتاب‌های مقدس الهی نه تنها بی‌توجه نبود، بلکه علاقه خاص داشت. سروده‌های آزادی‌خواهانه او که از نیازهای جامعه سخن می‌گفت، با سرعتی شگفت به میان طبقات مختلف مردم راه یافت و همین امر موجب تبعید او شد. روح او به قرآن و کلام خدا کشش داشت. سخن قرآن او را از جهالت و وابستگی های مادی رها می ساخت. از نظر خانم کاشتالوا، محقق روس، منبع پیدایش مجموعه اشعار پوشکین تحت عنوان تأسی از قرآن از ترجمه قرآن مجید به زبان روسی بوده است. قرآن اولین جرقه احیای مذهب را در پوشکین به وجود آورد و به همین دلیل اهمیت فوق‌العاده‌ای در زندگی درونی او داشت. از چکامه های معروف پوشکین که از قرآن و شخصیت پیامبر متأثر گشته شعری است به نام رسول. او این شعر را در سال 1926 سروده است و پیش از آن پرتوهایی از قرآن و پیامبر را در سال 1824 گفته است. بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و برانگیخته شدن آن حضرت به مقام رسالت مهمترین فراز از تاریخ اسلام بوده و نزول قرآن کریم نیز از این زمان آغاز می‌گردد. رسول گرامی اسلام در سالهای قبل از بعثت به منظور عبادت و تفکر به غار حرا می‌رفت و به اندیشه درباره خالق می‌پرداخت که تمام هستی از تدبیر و حکمت او آفریده شد. هنگامه بعثت جبرائیل فرشته مقرب الهی به سوی ایشان نازل شد و با نام خدا و با فرمان خواندن و آموزش آمیخته با توحید او را به رسالت و هدایت مردم برانگیخت. در این فرمان رسول خدا مأموریت یافت با هر گونه شرک و انحراف فکری و خرافات مبارزه کند و جهانیان را در مسیر زیبایی و بهره‌مندی از علم و عقل رهنمون شود. پوشکین در قصیده ای از اثر وحی و تغییراتی که در هنگام نزول وحی بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عارض شد سخن گفته. او را شخصیتی می نامد که اسرار عالم و ماورای طبیعت غیر قابل درک برای انسانهای عادی بر او آشکار می گردید. او مبعوث شدن پیامبر را در تصویری شاعرانه بدین گونه تکمیل می کند و از انشراح سینه رسول خدا سخن میگوید: و سینه‌ام را به شمشیر خیش شکافت، قلب لرزانم را از جا کند و در سینه شکافتم شعله افروخته آتش نهاد و من در بیابان چون تنی بیجان بر زمین افتادم. پوشکین سپس در آخرین فصل از شعر خود از زبان پیامبر چنین می‌سراید: تنین وحی به گوشم رسید در آن دم، برخیز ای پیامبر و اراده مرا بنگر، از دریاها و زمینها بگذر و دلهای مردم را با دعوت خیش شعلور بساز.
یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله، یا محمد یا شفیع
از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد.
لیلة الاسرا شب وصال محمد، لیلة الاسرا شب وصال محمد، چشم مرا تا به خواب دید جمالش، خواب نمیگیرد از خیال محمد، خواب نمیگیرد از خیال محمد.
يا محمد يا حبيب الله،
پوشکین پیامبر را رسولی می‌خواند که آتش روح انسان را در صحرای وحشتناک بی امتداد سیراب می‌کند و به هنگام سخن از ظهور جبرائیل بر پیامبر او را فرشته‌ای با چندین بال به تصویر می‌کشد که به اعتقاد محققان برداشتی از آیه 101 سوره مبارکه فاطر است. به نظر می رسد پوشکین در برخی از اشعارش در بالای پیامبر اسلام از آیات قرآن چون آیات سوره علق و انشراح تأثیر پذیرفته است. توجه پوشکین به موضوعات دینی و شرق فقط به یک مجموعه اشعار خلاصه نمی شود، بلکه او اشعار دیگری نیز مانند پیامبر و از حافظ دارد که تحت تأثیر دینی و شرقی سروده است. مجموع اشعار تأسی از قرآن پوشکین از 9 قطعه مستقل تشکیل شده است که وجه مشترک آنها در این است که با الهام از مضامین و مفاهیم قرآنی سروده شدند. در قطعه اول تأسی از قرآن آمده است: قسم به هر آنچه که زوج است و فرد، به شمشیر در روز سخت نبرد، قسم بر ستاره شفق صبحگاه، قسم بر مناجات در نور ماه، که هرگز تو را یکه نگذاشتیم، تو را منجی خلق بکماشتیم، ز بدچشم مستوریت داده ایم، ز آرامشت جامه پوشانده ایم، در آن شب که لبهای تو تشنه بود، بیابانترین خاک ها چشمه شد، بیانی عطا کردمت بس بلیغ، که نابخردان را ببرد چو تیغ، و پاخیز و مردانه پیکار کن، بیا راه حق را تو هموار کن، محبت نما بر یتیمان من، فراخان جهان را با قرآن من، که چون بید می لرزد ایمانشان، برای حقیقت فراخانشان. دو بیت اول این شعر برگرفته از سوره های زها، طارق، عصر و فجر هستند و نیز از سوگند های گوناگون سوره های قرآن برگرفته شده است. این اشعار نشان می دهد شاعر قبل از سرودن این قطعه با قرآن کاملا آشنا بوده و به اساس درک و فهم خود و با استفاده از خلاقیت شاعرانه این قطعه زیبا را سروده است. دو بیتی دوم از آیه 40 سوره توبه گرفته شده است. دو بیتی سوم از زبان شیوا و توانای پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صحبت می کند که در سوره های قرآن در این خصوص اشارات زیادی آورده شده است. در دو بیت چهارم خصوصیاتی مثل جوانمردی، محبت و مهربانی و یتیم نوازی به میان آمده و در دو بیت آخر تبلیغ قرآن است که در موارد متعدد در سوره های قرآن به این موارد اشاره دارد، چنانچه در آیه 67 سوره مائده آمده است: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر آنچه از طرف پیامبرت بر تو نازل شده است کاملا به مردم برسان. شنونده های عزیز، واقعیت این است که آثار برجسته دینی و شاهکارهای ادبی که منادی حق و عدالت هستند مرزهای جغرافیایی نمی شناسند، با ملتی خاص تعلق ندارند بلکه جهانی هستند و می توانند عامل نزدیکی و دوستی ملل مختلف شوند. قرآن کریم کتابی آسمانی با پیامی جهانی است و در بردارنده قوانین سعادت برای بشر است. پیامبر اسلام نیز رحمتی برای جهانیان معرفی شده است. طبیعی است که آیین و آموزه‌های او در عمق جان و روح نوع بشر نفوذ کند. پوشکین به دلیل آشنایی با قرآن و شناخت شخصیت گرامی رسول الله این امکان را یافت که با استفاده از استعداد و ذوق شاعرانه خود حقایق را منعکس کند و شمه‌هایی از شخصیت درخشان رسول گرامی اسلام را بنمایاند.
پیامبر اکرم قبل از بعثت با اینکه در محیط بت پرستی بود ولی به بت ها تعظیم نکرد و پیوسته خدای یگانه را می پرستید. او در طول سال یک ماه را به غار حرا رفت و با خدای یکتا راز و نیاز می نمود، تا اینکه در 27 رجب المرجب و هنگامی که 40 سال داشت در غار حرا به پیامبری رسید. یک روز که پیامبر در غار حرا مشغول عبادت بود، جبرائیل امین آمد و گفت: ای محمد، بخوان. محمد در جواب گفت: چه بخوانم؟ جبرائیل او را در آغوش گرفت و فشرد. بار دیگر جبرائیل گفت: بخوان. پیامبر صلی الله علیه و آله همان جواب را تکرار کرد و باز جبرائیل او را در آغوش گرفت. در بار سوم گفت: اقرأ بسم ربک الذی خلق. این جمله را گفت و از دیده پیامبر صلی الله علیه و آله پنهان شد. رسول خدا که با دریافت نخستین اشعه وحی سخت خسته شده بود، به سراغ خدیجه آمد و فرمود: مرا بپوشان و جامه بر روی من بینداز تا استراحت کنم. بعد از آن که کمی استراحت کرد، ماجرا را برای خدیجه همسرش تعریف کرد. همسری با وفای پیامبر با شنیدن این سخنان رو به پیامبر کرد و گفت:
بشارت با تو را و دل خوش دار و ثابت قدم باش. سوگند به کسی که جان خدیجه در دست اوست. من ایمان و باور راسخ دارم که تو پیامبر این امت هستی.
سپس شتابان نزد پسر عموی خیش ورقت ابن نوفل که کتب آسمانی را خوانده و از تورات و انجیل مطالب را می دانست رفت.
چه شده از دخترمو؟ سرگشته و پریشان معلوم می شوی؟
همسرم محمد، او
چی شده است؟ آیا برای او اتفاق افتاده است؟
برایت نقل کرده بودم که همسرم به غار حرا می رود.
آری گفته بودی، حال چی شده است؟
چه بگویم، این بار که از حرا بازگشت حالش دگرگون بود. بعد از اندک استراحت به من گفت جبرائیل بر او ناظر گشته است، سه بار او را در آغوش گرفته است و به او گفته است که اقرأ باسم ربک الذی خلق.
قدوس قدوس، سوگند به کسی که جان ورقه به دست اوست، ای خدیجه، اگر راست گفته باشی، جبرائیل همان ناموس اعظم که خدمت موسی علیه السلام می آمد به حضور محمد رسیده است و او پیامبر این امت است.
حضرت خدیجه با شنیدن این خبر شادمان و با دل سرشار از عشق و علاقه به پیامبر به خانه بازگشت. اولین مردی که به او ایمان آورد علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله زندگی می کرد و اولین زنی که اسلام آورد خدیجه همسرش بود و مدت این دو نفر با آن حضرت نماز می خواندند، در حالی که هنوز دیگران در کفر می زیستند و پس از چندی عده‌ای کمی از مردم ایمان آوردند.
در خدمت شما بودیم با برنامه دیگر و فرصت دیگر از سلسله خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دوری. سپاس از همراهیتان. تا فرصت و برنامه بعد، خداحافظ شما.
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی رو تقدیمتان میکنیم و امید که انشالله شما دوستان هم بتونید ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم عزاداری توسط علما و هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس در حسینیه هراتی‌های مشهد برگزار شد. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام، مراسم عزاداری توسط علما و هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس در محل حسینیه هراتی ها در مشهد برگزار شد. قرائت قرآن کریم، حدیث کسا، سخنرانی و مداحی توسط ذاکران اهل بیت از جمله برنامه های اجرایی در این مراسم بود. در این مراسم حجت الاسلام نعمت الله شیخ زاده به تبیین جایگاه والای این امام همام در تاریخ اسلام پرداخت. وی با اشاره به اعتقادات شیعیان گفت: شیعیان بر این باورند که امام صادق علیه السلام بهترین خلق خدا در عصر خود هستند و از خاندانی هستند که خداوند در قرآن محبت و مودت ایشان را بر امت اسلام واجب اعلام کرده است. وی همچنین به نظرات اندیشمندان غیر شیعی اشاره کرد و گفت: این اندیشمندان بر این باورند که امام صادق علیه السلام از عالمانی است که به تمام معنا خشیت الهی در او دیده می شود و علم و فقه ایشان عالم را پر کرده است. شیخ زاده همچنین با اشاره به زندگی پاک و بی‌نقص امام صادق علیه السلام اظهار داشت: ما رهبران و پیشوایانی داریم که هیچ کس در طول تاریخ نتانسته است یک نقطه سیاه در کارنامه زندگی آنها پیدا کند. وی در ادامه ویژگی‌های شخصیتی امام صادق علیه السلام را مورد بررسی قرار داد و گفت: علم او در دین و سایر مسائل حسی سرشار و قابل توجه بود. ایشان در برخوردهای اجتماعی نهایت ادب را رعایت می‌کرد و زهدی سرشار در برابر زرق و برق دنیا و تقوایی بی‌نظیر داشت. بعد از پایان مراسم عزاداری، مهاجرین افغانستانی متشکل از گروه‌ها و اقشار مختلف از محل حسینیه هراسی ها تا حرم مطهر رضوی به عزاداری و سینه‌زنی پرداختند.
اسکندر مؤمنی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران در نشست استانداران و رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به موضوع اتباع غیر مجاز گفت: سال گذشته بیش از 1,200,000 نفر از اتباع غیر مجاز بازگردانده شدند.
یکی از موضوعات دیگر که مطالبه مردم هم هست موضوع اتباع خارجی هست که خب فرصت‌های شغلی زیادی گرفته شد. در سال گذشته بیش از 1,200,000 نفر از اتباع غیر مجاز بازگردانده شدن. ما همواره میگیم ما مناسبات نزدیکی داریم، پیوندهای مشترک تاریخی و دینی داریم با کشورهای همسایه‌مون، ولی ظرفیت ما بیش از این نیست. ما گریزی نداریم جز اینکه اینهایی که غیر مجاز هستن مثل همه کشورها با سازوکار خودشون برگردونیم، که خوشبختانه لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت با تصویب در دولت به مجلس ارائه شد و الان در دستور کار قرار گرفت. مطمئن هستم این لایه جامعه که انشالله بیرون بیاد که همه موضوعات اقتصادی را درش، حالا اقتصادی نحوه ترد، موضوعات مرزی هم و هماهنگی و هم افزایی دستگاه هم درش اومده، یک پارچه میکنه، میتونه تحول خوبی ایجاد بکنه در موضوع ساماندهی اتباع غیر مجاز که خب در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نادر یارحمدی رئیس امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با اشاره به نداشتن قانون مشخص و واحد در حوزه مهاجرت و پیامدهای ناشی از آن گفت:
یه قانونی داریم مال 1310 در خصوص مهاجرین و اتباع خارجی، بعد از اون هر چی داریم قانون نیست، دستورالعمله. ما با اینکه 1355 پیوستیم به کنوانسیون، بازم قانون جداگانه مصوب نکردیم. همیشه فکر میکردیم کسانی که به کشور ما وارد میشن چند وقت مهمان ما هستن و به کشورشون بر میگردن. مهاجرت رو به عنوان یک پدیده‌ای که دائمیست قبول نکرده بودیم. امروز به نتیجه رسیدیم که مهاجرت در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر تبدیل شده به یک پدیده دائمی. و امروز من عرض کنم خدمتتون که ما لایحه اساسنامه سازمان ملی مهاجرت که فرستادیم، خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس هم همپای این یک طرح ساماندهی دادن که در برگیرنده بسیاری از قوانینی است که میتواند نیازمندی ما، نیازمندی مردم ما و نیازمندی اتباع خارجی رو برطرف بکنه. مهاجرت یک موضوعی است که یک پدیده واقعی و دائمی است و ما تا سالهای بعد هم با این مواجه هستیم، به شرطی که بتوانیم اینو خوب مدیریت بکنیم به یک فرصت تبدیل می شود.
یارحمدی با اشاره به ای که در حال حاضر حکومت طالبان توانایی تحویل گرفتن تمام مهاجران خودش ندارد، گفت این مشکل باعث شده که این قضیه کمی زمان بر شود.
ببینید، ما با یک کشوری مواجه نیستیم که امروز آماده باشه اتباع خودش رو بپذیرد. شما دیدید دیگه، وزیر محترم مهاجرین افغانستان چندین بار اعلام کردن که ما آمادگی نداریم اینها رو تحویل بگیریم. پس این کی ما فقط به ما بستگی نداره، به کشورهای دیگر هم که مهاجرین اینجا فرستادن بستگی داره. ما الان شروع کردیم تا 15 تعیین تکلیف میشوند و مطمئنن خب شاید یه عده مقاومت بکنن، مشکلاتی دارن، برخیشون مریضن. من که نمیتونم یک فردی که مریضه امروز رو به زور از این کشور بیرون بکنم. اینا رو ما همه رو شناسایی کردیم، کاملا میدونیم. خب اینا یه مقداری شاید این 15 رو با تأخیر بندازه. ما فکر میکنیم در 6 ماهه اول امسال تعیین تکلیف میشود.
از سوی دیگر والی خراسان رضوی بر ضرورت ساماندهی حضور اتباع افغانستان که برای کار به ایران میآیند تأکید کرد. غلام حسین مظفری در نشست خبری در مشهد مقدس گفت حدود 400 هزار نفر تبعه و مهاجر خارجی در خراسان رضوی حضور دارند و ساماندهی اتباع خارجی در ولایت خراسان رضوی با حساسیت بالایی در حال پیگیری است. مظفری ادامه داد بخش خصوصی ولایت خراسان رضوی دارای توانمندی های زیادی است که 90% اقتصاد ما را اداره می کند، در حالی که این میزان در برخی از ولایت های کشور بسیار کمتر است. از این رو بهره گیری از ظرفیت کشورهای همسایه در کنار بخش خصوصی توانمند از جمله تاکیداتی است که دولت و حاکمیت دنبال می کند. همچنان با برنامه روایت همدلی با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. 2093-794-71-71-44 شماره است که شما دوستان از طریق این شماره یا از طریق واتساپی که روی این شماره هست با ما در ارتباط باشید. البته از داخل افغانستان میتونید که با این شماره پیامک هم بفرستید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. فیلم سینمایی نانوشته با کارگردانی امین بخشیان در تعدادی از سینماهای شهر مشهد روی پرده رفت. این اثر روایتی تلخ و تأثیرگذار از مهاجرت غیرقانونی و چالش‌های انسانی آن است. گزارش بشنوید از علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
فیلم سینمایی نانوشته به کارگردانی امین بخشیان چند روزی از در تعدادی از سینمایی شهر مشهد اکران می شود. این فیلم قصه آدم هایی است که برای زندگی بهتر پا در مسیر سخت و پرخطر مهاجرت